بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سلسله برنامه های نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشاءالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون انشاءالله استفاده کنیم. سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم
السلام. ممنون و سپاسگزاریم از این که در این برنامه هم تشریف آوردید.
رحمت بشین انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با عرض سلام محضر مقدس آقا حضرت ولی عصر و سلام به بینندگان گرامی که با حوصله دارند این برنامه رو تعقیب می‌فرمایند و با سلام خدمت جناب عالی، من در خدمت شما هستم.
بنده باشید، انشاءالله سلامت باشید. جناب آقای دکتر، در دو برنامه قبل راجع به خودستایی، تکبر و اهانت‌هایی که آقای دکتر سروش به کسانی که منتقدش هستن می‌کردند بحث فرمودید، حتی به کسانی که به نوعی شاید مثلا حق استادی به گردن ایشون داشتن حتی به اونها هم ایشون رحم نکرده بود و اونها رو هم اهانت کرده بود بهشون. راجع به خودستاییش خلاصه در دو جلسه قبل شما مباحثی رو فرمودید، اما در این جلسه بفرمایید یکی از کسانی که ایشون ازش تأثیر گرفته مولویه، راجع به این مبحث صحبت بفرمایید.
عرض می‌کنم حضور شما که ایشون از افراد شاید زیادی تأثیر گرفته باشه و نشوام یا دیگرانی بر روی او تأثیر نهاده باشن بهتره بگیم، ولی در این تردید ندارم که در میان افرادی که ایشون به اصطلاح مداحشون هست و خودشون مرهون اونها بدونه، در رأس همشون مولوی قرار داره و بیانات فراوانی از آیت السروش در دسته که نسبت به این قضیه مرید بودن خودش و شاگرد بودن خودش به مولوی اعتراف و اذعان داره. و برای این قضیه ما ابتداعاً باید یه سری نظرات ایشون رو بیان بکنیم، بعد به نقد بنشینیم این نظرات رو. از جمله در مجله کیان در یک مقاله تحت عنوان مقاله ذاتی و عرضی در دین، شماره 42 مجله کیان و صفحه 6ش مطلبی را از ایشون میخونیم به این عبارت: کتاب مثنوی بی هیچ شبهه کتابی الهامی است و پاره هایی در آن هست که رائحه آشنا و آشکار وحی و کشف از آن به دماغ میرسد. بحث وحی ایشون اینجا مطرح کردن دیگه. تجربه عشقی وحیانی جلال الدین رومی زاینده این سفر مقدس الهامی است و در اون مایه کشفی و سالی آن همه جا بر برون مایه شعری کلامی آن سبقت می جوید. یعنی خلاصه مولوی یک سری اشعاری که سروده از خصیصه وحی به هر حال بی بهره نبوده. این در حد پیغمبری او رو ببره بالا که برخی بیاناتش خصیصه وحیانی بودن رو دارن دیگه. و یکی از خصوصیاتی که براش قائل هست این که در واقع در این کتاب و این سفری که او آغاز کرده است شما می توانید دقیقاً فدا کردن لفظ رو در برابر معنا بیابید. این دوتا مشخصه رو در این بیان خاص نسبت به مولوی آقای دکتر سروش عنوان کردن که ایشان اینها رو ما به نقدش خواهیم نشست. یک سخنرانی ایشون کردن در دانشگاه بیرمنگام، تحت همین عنوانم من گرفتم این سخنرانی از این طریق اینترنتی، محمد ابن عبدالله و جلال الدین رومی، نامش به اصطلاح اینه. تاریخ چاپشم 1433 هجری قمری هست، یعنی خیلی نزدیکه دیگه، یعنی همین امسال یا مثلا سال گذشته. صفحه شماره 3 هم این مطلب رو میتونید پیدا کنید. مولانا هم که 40 سال است شیخ و مرشد و استاد بنده است، شیخ و مرشد و استاد بنده است، و شبی یا روزی نبوده است که او با من سخنی بگوید و من از او نشنوم، و این همدمی و هم سخنی و هم نشینی بلند، یعنی 40 ساله، بزرگترین سرمایه عمر من بوده. از واقع از افتخارات آقای تو سروش این است که 40 سال مونس و همدم مولوی بوده و هر زمانه، هر روزه و هر شبه از او پیام شنیده است. لذا سخن از دو محبوب و سخن از دو معشوق می رود که در طول یک دیگر قرار دارند. یک محبوب مولوی است، یک محبوب هم پیغمبر اسلام در طریق قرآنش. البته در کتابی است به نام ایدئولوژی شیطانی، چاپ نهمش 1384 بوده، صفحه 154 هست. این عبارات عجیب رو از دکتر سروش درباره مولوی پیدا میکنه. من توصیه میکنم کسانی که انسی با این دیوان شریف و آسمانی دارند حتما مراجعه کنند و این داستان را مکررن بخوانند و درس بگیرند. داستان مار و مارگیر در دفتر سوم مثنوی، ابیات 998 به اون طرف. به این تعابیر دقت بفرمایید: انسی با این دیوان شریف و آسمانی دارند. اینم به اصطلاح بحث دیگری است.
در اون قسمت قبل پیغمبر رو با مولوی رو کنار هم آورد، حالا مثنوی رو میشه گفت با قرآن کنار هم آورد، چون تا با آسمان.
یک تصدیم خیلی خلاصه صرف و مطلق در برابر مولوی. یه همچین آدمی خیلی تعجب آوره که چطور دیده نقادیش رو که همه جا باز کرده بوده اینجا بسته، و مولوی رو اینجوری آن تحبسات و حس که داری چکی بچند تا نقد جان فروشم رو یک جا قپار کنم. مولوی رو یک جا قپانش کرده ایشون دیگه. حالا بعد میرسیم به این که این رو نقد خواهیم کرد. و حتی میخوام بگم بالاتر از این مقداره. دیوان شریف آسمانی یه بحثه، نمیدونم کتاب شریف یه بحثه، 40 ساله که مرید او بوده و او هم مرادش بوده یه بحثه. و اما این قضیه در کتاب بسط تجربه نبوی، کتاب خیلی به اصطلاح معروف ایشونه، عجیب ترین مطلب رو آدم میتونه ببینه. ایشون در این کتاب 70 مورد با آیه قرآن استشهاد کرده. یعنی من دقیقا شمردم، به 70 آیه قرآن استشهاد کرده. شما خیال میکنید در برابر 70 آیه قرآنی که شون در این کتاب ذکر کرده چند تا شاهد مثال از مولوی آورده باشه، یعنی از مثنوی آورده باشه یا از شمس آورده باشه؟ 176 تا،
دو برابر نیم
به قول جناب. خب و اما شگفت‌آورتر اینه، یکی از مسائلی که در مورد ایشون خیلی خوب مصداق داره زیاد صحبت کردنشه. خیلی از اوقات مثل فراموش بکنه مثلا قبلا چی گفته، حالا چیز دیگری میگه. قرار شد دیوان شریف آسمانی باشه دیگه. توصیه کردن که مردم برن سراغ این دیوان شریف آسمانی، به قول جناب عالی هم عرض پیغمبر قرار دادن مولوی رو. در ایدئولوژی شیطانی صفحه 103 همون چاپ نهم البته میخونیم، برایش یک ابیاتی رو از مولوی میاره و توضیح خیلی خوشگلی میده. چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از وی از مرد وصف مردمی، هرچه گوید آن پری گفته بود، زین سری نه زان سری گفته بود. خب زیل این چهار تا بیتی که آورده،
چهار تا
مصرعی که آورده و دو بیتی که آورده، اینجا یه تیکه خیلی قشنگی داره. غالب شدن پری بر آدمی همان دیو گرفتگی و دیوانه شدن را معنا میدهد. این توضیح خودشه. ما امروز به این اوهام عقیده نداریم. اینجا دیگه شعر شد و توجه کردید و ما اعتقاد نداریم. به مردم توصیه بگونه سراغ دیوان شریف آسمانی برید. اما تو این کتاب شریف آسمانی موهومات حتما خیلی زیاد باید باشه. البته ایشون یکیش رو عنوان کرد. باز در مجله کیان در مورد این مطلب، مقاله ذاتی و عرضی در دین که قبلا هم صحبتشو کردیم، صفحه 9 شماره 42 هست این قضیه. البته مولوی یک عالم مسلمان سنی شرقی قرن هفتم است. به این مطلب معترفه که او سنی است. در کتاب حکمت و معیشت که شرح نامه حضرت امیرالمومنین هست به حضرت امام حسن مجتبی، اونجا در صفحه 137 مطلب دیگری اظهار کرده، مساوی و مساوی تقریبا با حرفی که قبلا زده بود. جلال الدین مولوی که خود مذاق اشعری داشت. اینا همه در واقع اعترافات صریحه که ایشون شیعه نبوده. خلاصه دیگه. باز در کتاب علم زدگی چاپ سال 59 صفحه 24 ما میدانیم مولانا که این شعر را میگفت داستان نحوی در کشتی نشستن و سخن گفتنش با کشتیبان که نحو بلدی یا بلد نیست، اگه بلد نیستی مثلا نیم عمرت بر فناست و کشتی دست خوش امواج میشه و این به استراب میفته و کشتیبان میاد سراغ میگه شنا بلدی یا بلد نیستی، اگه بلد نیستی تمام عمر بر فناست. این نقاط این داستان رو میگه. خودش در قرن هفتم وقتی که اوج تعصبات مذهبی بود به زیارت قبر بعضی از بزرگان مسیح در شهر خودش میرفت.
مولوی
خب مدرکی مطلب کجاست؟ این یکی بحث اوله که واقعا ایشون همچین حالت مراوده‌ای با مسیحیان هم داشته، ما بدونیم خیلی خوشحال میشیم. و مطلب دیگه سر قبری رفته شکار میکرده اونجا، سر قبر مسیحیان که میرفته فاتحه مطلب میخونده دیگه نیست. اگر این چنین باشه یه آدم سلطه کلیست در واقع. اگر این چنین باشد و بحث پلورالیسم مذهبی که ایشون به شدت مطرحش میکنه و به شدت طرفداری میکنه، شاید که از جمله مباحثی باشه که باز هم از مولوی تأثیر گرفته و تأثیر پذیرفته. کتاب حکمت و معیشت یه کتابی است که عرض کردم که ایشون برای شرح و توضیح نامه حضرت امیر علیه السلام به فرزندش امام حسن مجتبی به اصطلاح رشته تحریر در آورد. چاپ دومش به سال 78 توسط خدمات فرنگی کیانه در 328 صفحه. این کتاب ظاهرا اینه که ما داریم شرح میکنیم بیانات و فرمایشات حضرت امیر رو به فرزندش امام حسن مجتبی، اما واقعا مطلب چنینه. ولی در واقع میخوام بگم که این کتاب هم تفسیر مولوی است، تفسیر بر مثنوی مولوی هستش، استفاده از اشعار او چه در مثنویش و چه در دیوان شمسش. کمتر صفحه است که من رو ورق زدم و شما میتونید ورق بزنید که ایشون مطلبی عنوان کرده باشه و استشهادی به شعری از اشعار مولوی نکرده باشه، حال با مناسبت یا بی مناسبت. بعد تعریف دیگری که از مولوی ایشون میکنه باز در مجله کیانه شماره 42 صفحه 7 در همون مقاله ذاتی و عرضی در دینه، راجع مولوی اینجور اظهار نظر میکنه و نیز آشنایی وی با ادبیات و معارف اسلامی این نگین ها را بر انگشتری مثنوی نشانده است. این یه ادعای بیشتر نیست. ببینیم که مولوی نسبت به معارف اسلامی و ادبیات اسلامی، حالا ادبیات چی؟ نسبت به معارف اسلامی تا چه میزان ورود داشته؟ این محل تأمله. همینجوری خلاصه که ایشون با معارف اسلامی آشنا باشه و خلاصه از اونها استفاده کرده باشه، میگه محل تأمل و تردید هستش. یه حدیثی است که لولاک، حدیث قدسیه، لولاک لما خلق دول افلاک، خیلی معروفه. ایشون این حدیث رو یک حدیث جعلی میشموره. حالا بحث احادیث رو بعدن مطرح خواهیم کرد. در همون مقاله یا سخنرانی که ایشون کرده تحت عنوان محمد ابن عبدالله و جلال الدین مولوی، این به اصطلاح به دست ما رسیده و یک سخنرانی است که در دانشگاه بیرمنگام ایشون کرده، که بدونیم که ایشون در دانشگاه بیرمنگام هم سخنرانی داشتن دیگه. شماره صفحه 7 چاپش هم 1433 هستش. اونجا این حدیث رو به عنوان حدیث جعلی، اما نهایت سرسپردگی ایشون به مولوی در همینجا ظاهر میشه، که چون مولوی این حدیث رو صحیح میپندارد پس بنابراین حدیث صحیح باید بشه. و توضیح هم میده که چون این جهان بر پایه عشق نهاده شده است، اصلا گرداننده این عالم، حالا ببینید با حدیث لولاک اینا با هم دیگه چه تناسبی پیدا میکنه دیگه، اصلا گرداننده این عالم عشق است. و اینکه در روایت آمده که خداوند فرموده اگر تو نبودی افلاک را نمی آفریدم، برای این است که محمد خودش عین عشق است. همون شده رفت دیگه. آخه این نوع توجیهات بدون هیچ گونه منبع، مدرک، دلیل، اولا حدیث غلطه، بر مبنای حدیث غلط این گونه سخن سرایی کردن بسیار کار بیهوده ای خواهد بود دیگه. آخه ساختمانی که بنا نداره من برم توش اونجا مسکن بگیرم برای چی؟ ببین پایه نداشته باشه. میگه حدیث اصلا خب جعلی، خیلی خوب جعلی، رد شو برو دیگه. ولی چون مراد من مولوی میگه حدیث صحیحه، منتها میاد اونجا که خودش دلش میخواد، البته که اینجا ما حرف داریم، بسیار هم حرف داریم که در آینده مفصلتا این بحثا رو خواهیم کرد، اومده توجیه و تعویل میکنه بر مبنای توجیهات و تعویلاتی که اساسا توجیهات بارد و خیلی خنکی خواهد بود و به ما لایرزا صاحبه خواهد بود، و داشته میگه حدیث پس بیتر درست میشه اگر ما بگیم که مسئله جهان بر روی عشق میگه درست میشه، محمد هم که این عشق هست. باز در همین مقاله صفحه 4 و 5 میگه عاشق شخصیت پیامبر بوده، مولوی رو میگه، و با پیامبر به نحوی اتحاد یافته بود و تجربه یکسانی داشت. اون مطلب شما اول سخنتون خاطرتون میاد که وحی برای پیغمبر، وحی برای چی؟ به این معنا تجربه وحیانی یکسانی داشت. میریم سراغ خیلی حرفای دیگر. یکی از بحثایی که حالا تو این عرض کنم که کتاب اخلاق خدایان ایشون مطرح کرده این بحثه، در صفحه 112، عارفان پیشین ما حتی وقتی خدا را به صفت معشوق تجربه می کردن باز هم او را چون شیری درنده و خونخوار می دیدن و می گفتند غیر تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نر خونخواری، خدای متعال، خدای رحمان، خدای رحیم می شود چی؟ به نظر آقای مولوی یک شیر نر خونخواره می شود. توجه کردید
که بنده هم هیچ چاره جز تسلیم ندارن،
هیچ تسلیم در برابرش، یعنی هرچه از کار خودشه، جبر مطلق. و درست هم میگه دیگه، میگه اشعری بوده دیگه، یک مسلمان سنی اشعری و اشاعره دقیقاً در مسئله بسیار مهمه جبر و تفویض معتقد به جبرش هستن دیگه. این میشه مراد آقای به اصطلاح سروش. حالا میریم سراغ خود کتاب هستن دیگه. حالا نمیدونم وقت داریم و یا نداریم،
ما فکر میکنم دو سه دقیقه وقت داشته
باشیم. خب چند تا کار بخوایم انجام بدیم قبل از ورود در بحث خود کتاب مثنوی. اگر ما نقد میکنیم معناش بی احترامی نیست، اساسا مطلب در وجود نداره. یک کسی شخصیتی است که واقعا به لحاظ بشری شخصیت بسیار والایی بوده، در این تردید نیست. اینکه مطلب تجربهش با پیغمبر در مسئله و یکسان بوده، این حرفی است بسیار بسیار بی ربط. هیچ گونه این مطلب در اسلام اصلا خریدار نداره و هیچ برهانی برای این مطلب قابل شده. خود مولوی هم هرگز به این مطلب توجه نکرده و عنوان نکرده که من خلاصه در معرض وحی خدای متعال قرار میگیرم، اصلا نبوده. این حرفا برداشته خود آقای طوسی‌فروشه، ولی بزرگ ایشون من قبول دارم این مطلب رو. یعنی سرودن این اشعار که در عین سادگی البته خیلی از اوقات پیام‌های خیلی خیلی قشنگی داره، مخصوصا در بیان تمثیلی. یعنی داستان ما بگیم و به دنبال داستان بخوایم ازش استنتاج نتیجه خوشگل بکنیم در حال در جهت مقصود خودمون دیگه. این کاری که فقط این تونسته انجام بده، یعنی مولوی تونسته انجام بده. لذا در میان افرادی که برگزیدن در بشر واقعا یکی از مفاخر بشریت به شمار میره. این اول گفته باشیم که اگر ما یک سری حرفای بخوایم بزنیم در مورد ایشون و بریم سراغ استاد آقای طوسی‌فروش، به اعتبار سرسپردگی شدید آقای طوسی‌فروش نسبت به ایشون، این معناش بی احترامی اساسا نیست. این معناش نقده. شاید دیروز این بحث مطرح شد که ما غیر از پیغمبر اکرم، حضرت صدیقه کبرا و 12 امام که اینها رو دارنده عصمت الهی میدونیم، امکان خطا، اشتباه، سهو، نسیان در مورد اینا اصلا نمیدیم. در مورد بقیه افراد ما همچین مطلبی رو اعتقاد بهش نداریم و میتوانیم نسبت به حرف اونها، نسبت به عملکرد اونها بنشینیم، به قضاوت نقد کنیم، تحلیل کنیم، کارا رو انجام بدیم. ما یه وقت تصور نشود که ما مرادمون در اینجا خدا نخواسته اهانت به مولوی است. اساسا چنین مطلبی نیست، نه اهانت به او، چون دین ما اجازه نمیده به کسی اهانت بشه. ما عبارات رو میخونیم، آنچه از ظاهر عبارات استفاده میشه همونها رو مد نظر قرار میدیم و بعد اونها رو با معیارهای دینی خودمون که دیروز هم عرض کردیم، از نظر ما پیغمبر اکرم دو مطلب رو در میان مسلمان ها به عنوان امانت قرار داده. یک مطلب، مطلب قرآن کریم و دیگری اطرت و خاندان وحیه. این دوتا، غیر از این دوتا هر چه میخواد باشه میتواند در معرض نقد قرار بگیره. از این مطلب نترسیم. این شجاعت شیعیه که به ما چنین قدرتی رو داده. بیانات امیرالمؤمنینه، ائمه دیگر ما هست که همینجور مطلب رو قبول نکنید، به تحلیل بنشینید. یا مطلب به خود اونا برخورد میکنه، اونجا من ساکتم، اونجا منتهی بشه. اما به دیگران منتهی بشه، هرگز ساکت نیستم. این حق رو من دارم که چی بکنم؟ نسبت به حرفای اونا من منتقد باشم، به دیده انتقاد بنگرم. جایی که خوبه خب میگیریم، با آنچه که قبول داریم منطبق قبول، اونجا هم که قبول نیست به اصطلاح با مسائل و میزانهای ما نمیخونه، اون وقت ما راجبش میتونیم خیلی حرفا رو داشته باشیم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. انشالله ادامه بحث رو جلسه آینده انشالله در خدمتون خواهیم بود. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که این دقایق رو با ما بودید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.